رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان. درود میگیم به همه اون عزیزانی که این لحظه ها صدای ما را از امواج رادیو آزادی میشنوند و انتظاری برنامه نوی جوانان بودند.
سلام شنونده با وفای آینده ساز، من کیوم مرسیاتو همراه با همکارم شلای گلخواجه آمدیم تا نشر نوی ویژه گفتار را تقدیم شما کنیم. امیدواریم هر جا که هستید خوب و خوشید و با یک میلتون تا نیم ساعت دیگر ما را همراه خواهید کرد.
بله، در برنامه امروز جوانان خبرهای تازه، گزارش های جالب و البته هنگهای جذاب و شنیدنی داریم که شما را به دنیای پر از شور و شر می‌برد.
البته باید گفت که در برابر صدای من و شهلا در برنامه آینده ساز آواز همکاران عزیز دیگرمان را نیز خواهید شنید که در رنگارنگی برنامه سهمی به اندازه دارند.
گپ را زیاد نمی‌کنیم و نخست برایتان سرخط مطالب مهم را معرفی می‌کنیم.
انگشت حیرت، آموزگاران و نزدیکان اکبرجان جلیلوف، جوان 22 ساله متهم در بمبگذاری مترو سن پترزبورگ و تروریست بودن او باور ندارند.
فولبین یا طبیب خلقی، در تاجیکستان عملیات برای کشف فولبین ها ادامه دارد.
مشکل حل شد. مقامات معارف ولایت ختلان میگویند که مورد های دور ماندن دختران از تحصیل در جنوبی تاجیکستان کم شده است.
در بندی شد اما در کوشویی نه. کوشنوسون میگویند با بستن مکان های دلخوشی مقامات نتوانستند با جوانان وریانت بهتری را پیشنهاد کنند.
این گزارش ها در کمتر از نیم ساعتی دیگر پیشنهاد شما می شود، اما قبل از این تازه های عالم جوانان را از همکار ما امردین عالیموف می شنویم.
مطبوعات روسیه میگوید به پلیس شهر مسکو رسما امر دادند که دیگر بر ضد مهاجران کاری از تاجیکستان پرونده های ماموری نکشایند و آنها را اخراج نکنند. این اقدام در چارچوب معرکه عفو مهاجران تاجیک است که تا 24 اپریل دوام میکند. از جمله چنین فرمان در حوزه ماموری جنوبی شهر مسکو در بین شعبه های پلیس این حوزه رسما پهن شده است و به زودی دیگر شعبه های پلیس پایتخت روسیه نیز چنین فرمان رسمی را دریافت خواهند کرد. بر اساس این فرمان ماموران پلیس باید کارا با مهاجران غیر قانونی از تاجیکستان همچنان ادامه بدهند، ولی از کشانیدن آنها به جوابگاری برای ویران کردن قانون های مهاجرت روسیه خودداری کنند. در فرمان از جمله گفته شده است این گروه شهروندان باید در رویخط های مخصوص تفتیش شوند، عکس برداری و ثبت ایسی انگشتان آنها ادامه یابد. تمام معلومات درباره شهروندان بازداشت شده تاجیکستان باید هر روز به شعبه های فوری حوزوی ریاست کارهای داخلی شهر مسکو فرستاده شود. این در حالی است که همیان حقوق مهاجران میگویند با وجود عفو اعلان شده، ماموران پلیس در مسکو و دیگر مناطق روسیه به تعقیب و بازداشت مهاجران تاجیک ادامه میدهند. مرکز تحقیقاتی پیو در گزارش تازه‌اش گفته است در 12 سال نزدیک تولد فرزند از زنان مسلمان به مراتب زیاد میشود. این هم در حالی است که تاکنون بیشتر از همه کودکان از مادران مسیحی به دنیا میآیند. بنا به تحلیل این مرکز دموگرافی تا 20 سال دیگر وضع تغییر خواهد کرد و اهالی مسلمان در جهان از حساب نوزادان با سرعت افزایش خواهد یافت. به نوشته پژوهشگران این مرکز از حال روند زیادشوی زایش میان زنان مسلمان مشاهده میشود. از جمله از سال 2010 تا 2015 میزان تولد کودکان مسلمان 31% را از حساب عمومی نوزادان تشکیل داد. طبق پیشگویی ها تا سال 2035 نوزادان مسلمان 225 میلیون و مسیحیان باشد 224 میلیون می شود. اما تا سال 2060 فرقیت به دنیا آمدن کودکان مسلمان و مسیحی 6 میلیون نفر خواهد بود. جین جیو جیوی 31 ساله مهندس و سازنده ربات بعد از غوغای خانواده خسته شده تصمیم گرفت با رباتی که خودش ساخته بود ازدواج کند. جینگ یک سال پیش رباتی ساخته نامش را یانگ یانگ گذاشته بود. او بعد از 2 ماه دوستی با یانگ یانگ تصمیم ازدواج با او گرفت. او شیم و کاستوم مثل تمام دامادها که در روزی توی عروسیشان میپوشند به بر کرد و در مراسم در شهر گوانگژو در شرق چین در حضور مادر و دوستانش با یانگ یانگ ازدواج کرد. این ازدواج ازدواج رسمان از طرف مقامات پذیرفته نشده است و همون گونه که گفته می شود این مراسم با تمامی رسم و رسوم و خصوصیت های جشن عروسی معمولی که در چین برگزار می کنند اجرا شده است. یانگ یانگ در حال حاضر می تواند کمی چینی بخواند و واژه های ساده را صحبت کند، اما ژینگ می گوید قصد دارد برنامه همسر خود را از نو سازی کند تا بتواند هر روز خودش چیزهای نو یاد بگیرد و آنها را حفظ کند. همچنین به اصطلاح این زن آهنین می تواند کارهای خانه را انجام بدهد، روبو چین کند و چند نمود غذای چینی تیار کند. نوروزگاهی دوشنبه میزبان نخستین سبقت مشزنی کسبی میان بانوان می شود. شورت نعمت الله رئیس فدراسیای بوکس حرفه‌ای تاجیکستان می گوید رسمی افتتاح این سبقت 15 اپریل در چارچوبه طرح رشد بوکس کسبی میان بانوان برگزار می شود. این سبقت تحت عنوان همصف مردان پرقوت علیه خشونت، نشمندی و نابرابری گندری دایر می گردد. گفته است جناب نعمت الله، با اطلاع او این نخستین مسابقه بوکسی حرفه‌ای میان بانوان در تاجیکستان و شاید در قلمرو کشورهای آسیای مرکزی باشد. آقای نعمت‌اللهف افزود در این مسابقه 16 ورزشکار در وزن‌های 51، 57، 60، 64، 69 و 80 کیلو از شهر و نواحی جمهوری با هم قوه می‌آزمایند.
من از تو دورم، چینا صبورم، دل از خفای تو رفت و نیامد. من از تو دورم، چینا صبورم، دل از خفای تو رفت و نیامد. دیگر بدی منم، وای چی مشکل منم، جانت نبودنم دستم برامد. تو دیگری، تو خوبی و افتونگری، من از خدا تو را بخواستم همین کی هستی. تو دیگری، تو دیگری، تو خوبی و افتونگری، ولی تو جای دیگر، جای دیگر میپرستی.
دوستان عزیز، برنامه آینده ساز رو میشنوید و اینجا رو میاریم به موضوعی که طول چند روز اخیر در سرخط رسانه ها قرار دارد و اون هم ترکش در متروی سن پترزبورگ است که 14 نفر رو کشته و 51 کسی دیگر رو مجروح کرد.
واقعا هم شلاد خیلی دهشتبار است چون این حادثه ها. اونهایی که روز 3 اپریل در این ترکش کشته شدند، هر کسی به کجای شتاب میکرد و احتمال هر یکی آنها صدها ارزو و نقشه ها در سر داشت، بی خبر از اون که در یک آن واحد رشته عمرشان کنده میشود. دهشت بار است وقتی نمیدونی بادی خطر در کجا غافل گیرد میکند. ضمناً شلو چون در بمبگذاری مترو جوانی 22 ساله قرغیز اکبرجان جلیلوف متهم میشد، یگان دلیلی تازه در این رابطه پیدا شده است یا نه؟
خب، جزئیات نو در قضیه مذکور این است که مقامات روسیه تفتیش منزل جوره اکبرجان جلیلوف را انجام دادند. گفته میشود جلیلوف یک ماه پیش از حمله منزل را به اجرا گرفته و در آنجا به سر میبرد. تفتیش این خانه از طرف نیروهای امنیتی روسیه صورت گرفت و اما تو هنوز معلوم نیست که سببی با چنین جنایت دست زدن این جوان چیست و تا به حال آنهایی که او را از نزدیک میشناختند به عقیده های افراطی داشتنش شک میکنند.
در ادامه گفته های تو شهلا، با وجود آن که مقامات روسیه به این باورند که ترکشی پرقربانی در متروی شهر سن پترزبورگ کاری دست همین زاده قرغیزستان یعنی اکبر جلیلوف بود، ولی آموزگارانش از او همچون نفری آرام طبیعت و یک نفری بی ضرر توصیف میکنند. زرنگزی نوروزشاه در این باره نقل بیشتر میکند.
آموزگاران اکبرجان جلیل فردی که در بمبگذاری مترو سن پیتربورگ گمان بر میشود با تروریست بودن او باور ندارند. یکی از آموزگاران این جوان که در مکتب با او درس گفته است از او چون شخصی احساسی یاد میکند که تبع نازک داشت. اکبرجان جلیلوف در زادگاهش اوشی قرقیزستان تا صنف 8 تحصیل کرده است. اونهایی که او را میشناسند و برایش تعلیم دادند نمیدونند که کدام عامل این هم وطنشان را به چنین جنایتی وحشتناک تحریک داده است. فاطمه قادرخان و سابق رهبری صنف اکبرجان جلیلوف میگوید او را خیلی خوب در یاد دارد.
этот мальчик был очень воспитанным, умным и серьёзным.
او پسر بچه‌ای با تربیت دانا و جدی بود. از صنف 5 تا 6 باری هم رفتاری بد نکرد. خیلی با استعداد بود. با هم صنفانش مناسبت خوب داشت. دختران از او شکایت نمی‌کردند. آموزگاران نیز از او راضی بودند و یگان بار پدر و مادرش به مکتب دعوت نشده است. از درس‌ها نمی‌گریخت. هرچند می‌توانست بنابر کارهای خواجگی‌داری گاه‌گاهی به مکتب نآید.
Мы никогда не вызывали его родителей.
به نقل فاطمه قادرخانова والدین اکبرجان جلیلوف آدمانی عادی بودند. پدرش در روسیه در مهاجرت مهنتی و مادرش باشد خانشین بود. او حتی شرم داشت که با دختران صحبت کند و اگر در نسبتش یگان گپی سخت میگفتند در حال میگریست. خانم فاطمه افزود شنیدن خبر در مورد بمبگذاری شاگردش او را شگفت زده کرد، زیرا او به دین توجه نداشت و نماز هم نمیخواند. آموزگاران دیگر این جوان نیز میگویند در او خشینی را مشاهده نکردند. به گفته آنها اکبرجان جلیلوف کودک آرام طبیعت بود. آدینه خان عظیموا در این زمینه گفت:
я обучала его с третьего класса.
من با او از صنف 3 درس میگفتم. حتی خیلی خوب در یاد دارم که پشت میز چگونه آرام و راست مینشست. او زیاد رسم میکشید. ماتماتیک را دوست نمیداشت و در ادبیات نیز چندان پیشروی نداشت، اما رفتار و آدابش نمونوی بود. پدر مادرش دائم در مجلس های مکتبی شرکت میکردند. او هیچگاه جنگ نمیکرد.
никогда не дрался.
مادر اکبرجان جلیلوف جوانی متهم در ترکش مترو شهر سن پیتربورگ روز 5 اپریل به آنجا رفت. وی را در فرودگاه خبرنگاران و دستگاه‌های نواربرداری پیشواز گرفتند. از مادر جلیلوف پرسیدند که تا کجا به گناهکار بودن پسرش باور دارد. زن به نشانی ناباوری به این اتهام سرش را جنباند. او دیگر به هیچ سوال ژورنالیستان پاسخ نداد و تنها یک دفعه گفت که چیزی نمی‌داند. مقامات کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان روز 4 اپریل گفتند که پیش از پرواز والدین اکبرجان جلیلوف را در اوش بازپرسی کردند. احتمال در سن پیتربورگ آنها باید با نشانه‌های جسد فرزندشان شناسایی شوند. فعلا تفتیشات به این باور است که این پسر برخلطه‌اش را با بمب خود ساخته در داخل آن در ایستگاه مترو پلوشت و استانیا گذاشته، بعدن گویا خود را در داخل واگن مترو در بین ایستگاه‌های سینای پلوشت و تکنولوژیکی اینستیتوت ترکنده است. اما پیوندان اکبرجان جلیلوف به گناهکاری او باور ندارند. آنها میگویند او در آشخانه در روسیه کار میکرد و جوانی معمولی بود. در شبکه‌های اجتماعی نیز هیچ نشانه از پیروی او به گروه‌های افراطی به نظر نرسید.
زمینان والدین اکبرجان جلیلوف میگویند فرزندشان پیوسته از روسیه به قرقیزستان با دیدوربینیشان میآمد و آنها در رفتار و عقیده‌های او یگان تغییرات را مشاهده نکردند.
خوب، شاید با گذشت چند وقت دیگر و انجام کارهای تفتیشاتی از کجا آب خوردن این ریشه این ترکیش این جنایت معلوم شود، اما فکر میکنیم برای پدر و مادر این جوان واقعا هم این ضربه خیلی سخت بود.
در واقع پدر و مادر در تربیت فرزند نقش کلیدی دارند و در صورت دست به یگان عمل نامطلوب زدن فرزند، انگشت اشاره نخست طرف آنها بالا میشود.
100% شلو همین نکته را ما نه یک بار و دو بار در صحبت های مقامات تاجیک نیز به هنگام بررسی مسائل جنایتکاری میان جوانان تاجیک شنیدیم. حتی 2 روز پیش هم وقتی رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان ضمن واخوری با خوانندگان مکتب‌های ناحیه سینای پایتخت که زیاد در مناقشه‌های گروهی اشتراک می‌کنند گفت وقتی مکتب‌بچه‌ها دست به جنایت می‌زنند به پدر و مادر، نزدیکان و پیوندان و مکتب و مؤسسه تعلیمی اسناد می‌آورند.
یعنی وزیر کارهای داخلی بی‌واسطه با خود خوانندگان صحبت داشت؟
بله، و او تنها نبود بلکه همراه با وزیر معارف بود در این جلسه. این مقامداران تاجیک در بدخلاق شدنی نسل نوروز از جمله مرکزهای دلخوشی را عیبدار کردند و گفتند تا کنون به دری ده ها چنین مرکزها قفل زده شده است. همکاری ما طاهر سفر در این باره جزئیات بیشتر دارد.
وزارت امور داخلی تاجیکستان در 72 مرکز دلخوشی و بازی‌های بوکمکری دوشنبه را برای راه دادن نابالغان بسته است. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت روز 6 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت قبلا صاحبان مرکزها هشدار گرفته بودند ولی تقاضای نهادهای انتظامی را نادیده گرفتند.
حالت روانی کودکان که بسیار در آنجا قتل بسیار و دیگر اخلاق به ما بیگانه ترویج میشد بهتر هم همون شده است زیر نظر است. همون در رفت عملیاتی که ما گذراندیم تازکینی همین چیزا هم بسیار بسته شدن مرکز یعنی بوجه کودکان از امور هم خیلی رو بعد همشون کم شده گرد سرزنی گروهی و بعد گروه بوجه و همشون رو بعد کودکان جوانان نورستان ده
مالکان مرکز ها میگویند از یک طرف کم شدن مشتری از طرف دیگر اجادی محدودیت آنها را وادار کرده است سمت فعالیتشان را تغییر بدهند. مرکز های بازی کامپیوتری و بوک میکری را به فروشگاه مواد غذایی تبدیل دهند. عمر جان امام‌علی افزود دوام سه ماه اخیر حضور 3,500 نابالغ در مرکزهای دلخوشی و بازی‌های بوکمیکری در دوشنبه آشکار شد. والدین نابالغان بر اساس قانون مسئولیت پدر و مادر جریمه شدند، در این مرکزها را نیز بستند. مرکزهای بازی‌های کامپیوتری و بوکمیکری را یک عامل مناقشه میان جوانان می‌نامند. اکثر صاحبان مرکزهای کامپیوتری و مرکزهای بازی‌های بوکمیکری که اجازه‌نامه‌شان گرفته شده است، تلاش دیگر کردن سمت فعالیت را دارند. اشور جان ظاهیروف صاحب یک مرکز بازی‌های کامپیوتری در دوشنبه که فعالیتش را قطع کردند و رادیو زادی گفت برای راه ندادن نابالغان آگاهی گرفت، ولی روزی که مرکز زیر نظارت یک زیردستش قرار داشت آنجا نابالغان راه یافتند و این باعث به قطع فعالیتش شد. حالا صاحبکار میگوید برای از دست ندادن اجازه‌نامه فعالیت همچون مرکز کامپیوتری تلاش دارد کارگاهش را به مغازه فروش محصولات غذایی تبدیل بدهد. سفرگل صاحبکار دیگری تاجیک که مالک سلسله مرکزهای بوکمیکری در خیابان مرکزی پایتخت است، روزی 6 اپریل به رادیو زادی گفت در مرکزهای زیر نظرش تلاش دارند قانون را رعایت کنند و هیچ نابالغی را راه ندهند، اما به گفته سفرگل مشتریان چنین مرکزها با نظرداشت محدودیت ها و بالا رفتن نرخ استفاده برای کمتر شده است.
نمیمونیم کودکای مایدایا خونه گوش کردن نکر نیتی سمت فعالیت ما میدونی چند سال شد دیگه کردنی، فقط من در اساس پیش روی من و من فقط همون رفته همون بانکو قرض میگیرم و بعد مرده همون قرض روی کنده هم خلاف پیش روی.
تشکر از تایر، اما باید گفت بعد اون که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر اساس قانون در برای مسئولیت پدر و مادر رفتن نابالغان به مرکزهای دلخوشی را منع کرد، بسیاری از کارشناسان از آن انتقاد کردند، چون به گفته آنها ممنونیت روی حل نیست و زمانی که به جای این مرکزها انتخاب رفتن به جای دیگری برای دلخوشی به جوانان نیست، این کار میتواند تاثیر برعکس داشته باشد. برای مثال بنا به اطلاع رسمی در سال گذشته بیش از 4000 والدین جوانان برای قانون شکنی فرزندان نابالغ خود بر اساس قانون در مسئولیت پدر و مادر جریمه شدند، اما دوام سه ماه اخیر علاقه این شماره به بیش از 3000 رسیده است.
در همین حال مولا رجب یوسفی همکاری ما که این موضوع را تحلیل کرد و از قبل کارشناسان میگوید که با بستن مکانهای دلخوشی مقامات نتوانستند به جوانان وریانت بهتر یا که انتخاب بهتری را پیشنهاد کنند. طبق اطلاع رسمی حالا به 10000 نفر جوان تنها یک مرکزی رشد راست می آمد است.
مسئولین کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان می گویند در سطح محل ها وابسته به فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد و تکامل جوانان به خصوص تأسیس مرکزهای جوانان نچندان توجه خاص ظاهر می گردد. این نهاد در برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان گفته است حالا در کشور تعداد مرکزها خیلی کم بوده، بعد 10000 جوان یک مرکز راست می آید که آن مطابق طلبات جامعه کنونی ناگوار ارزیابی می گردد. در برنامه ملی روش اجتماعی جوانان آمده است در سمت تامین جوانان با مرکزهای فراغتی و از در ناحیه تابع مرکز از همه بهتر است، اما در دیگر مناطق های تاجیکستان از جمله در بدخشان جوانان به مرکزهای فراغتی تامین نیستند. همصحبتان ما از ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند مرکزهای فراغتی برای آنها زمان فرا میرسد که اگر هنرمندان از مرکز ولایت آمده برایشان نمایشنامه پیشنهاد کنند. فرخ قربانوف یک ساکن ناحیه شغنان بدخشان میگوید مرکزهای فراغتی در این منطقه همان کلوب های هستند که تنها در عرفه عید و جشن ها درشان باز می شود.
لیکن این گونه مرکز های وجود ندارن که آنها همه وقت با جوانان کار کنند. یعنی بچه ها بسیار در بیکاری خوب گذراندن وقت به نظر نمی رسد. حتی بسیار آنها ممکن در خوندن کتاب یا چیز دیگری که برای وقت گذراندن هست یا برای فیلم تماشا کردن، لیکن چنین یک چیز وجود ندارد که مخصوصا برای جوانان را به همون چیز یعنی راه نشان دهد.
فرخ قربانوف میگوید در این ولایت مرکزهای تفریحی اساسا در شهر خارو فعالیت میکنند و جوانان روستا نمیتوانند دائما با آنجا بروند. بعد از حادثه کشتار دو جوان در زد و خورد گروهی در دوشنبه مرکزهای تفریحی زیر ذره بین مقامات قرار گرفتند. تحقیق معین کرده است که شرکت داران زد و خورد گروهی ماهی انور مشتریان اینترنت کافه و هم مرکزهای بوکمیکری بودند. فیروز براتوف کارشناس تاجیک میگوید انتقاد کمیته جوانان درست است، چون در کشور امکانات ها برای رشد و تکامل جوانان محدود شده است. با قول این کارشناس مرکزهای فراغتی برای جوانان اساسا در مرکزهای ناحیه واقع است و آن هم حال خوبی ندارد. جناب براتوف تاکید میکند که بنیاد مرکز فراغتی یا آموزش برای جوانان بدون پیدا کردن راههای جلب مؤثر کاری بیفایده خواهد بود.
تنها تشکیل کردنی مرکز و با مثلا چند دونه کامپیوتر نمیتوانیم گویم که همین مرکز تاسیس شد و اون کارش با موفق میشود، چون این مرکز خورو پیش از تاسیس دادن باید فعالیت اونها و روحای جلبی مؤثر جوانان رو هم اندیشید، تا اینکه در برابر ساختن بنا، در برابر مجهز کردن اون یک نظام کار با جوانان تحریزی کرده شود، تا اینکه بهره برداران این مرکز ها توانند که در برابر وقت گذراندن و علم آموختند دانش های را از خود کنند که در زمان امروز برای آنها جوابگو است.
منتقدان میگن مشکل جوانان مناطق تاجیکستان و پایتخت در این سمت فرق دارد، چون اگر مشکل در پایتخت این زیاد بودن مرکزهای فراغتی باشد، پس در مناطق برعکس این حالت مشاهده میشود. آنها از محفل های ورزشی و هنری زیادی دوران شوروی همچون یک نمونه سرگرمی مکتبیان یاد میکنند.
دختر هستم نام ترانه زیبای بود در اجرای دختران افغان که میگفتن سرنوشت خود را با دستانشان میسازند و اجازه نمیدین یا که نمیگذارن که لختکی دست کسی دیگری باشند.
از شنیدن این ترانه کامرس خیلی خوشم آمد و فکر میکنم این آهنگ باید در زندگی شعور دختران تاجیک نیز باشد، زیرا تا حالا در جامعه سنتی تاجیکستان با دختران چون مال مردم مناسبت کرده میشوند و کارشناسان میگند به توجه خانواده نسبت به دختران هنوز از وقت تولد مشاهده میشود. اونها میگن تا حال در جامعه تاجیکستان عقیده اویله رو مرد تامین میکند پای برجا بوده و از این خاطر والدین کوشش میکنند با تحصیل پسران توجه بیشتر کنند. مثلا در نخستین سال فعالیت مرکزی ملی تستی از 50000 داوطلب تنها حدود 16000 آنها دختران بودند و خلاص.
اما میدونی شهلا همکاری ما ارزوی کریم میگد که موردهای دور ماندن دختران از تحصیل در منطقه های جنوب تاجیکستان کم شده است. این هم در حالی که موردهای دور ماندن دختران از تحصیل در بعضی از مکتب ها در ناحیه های دورافتاده ختلان در چند سال پیش موضوع خیلی نگران کننده و داغ برای جامعه این منطقه به حساب می رفت.
نگار طالب و دختری از ناحیه پنجی ولایت ختنان با رغم مخالفت خانواده در 4 سال پیش راهسوی دانشگاه گرفت و همکنون دانشجوی سال 4 است. خانواده به تدریج درک کردند که نگار باید تحصیل کند و برای خود معلومات بگیرد تا در زندگی در نیمه راه نماند. به این ترتیب نگار از اولین دختران از دهه‌اش می باشد که قالب‌ها را شکست و تحصیل را پیشه کرد و می گوید
تاکید دارم یعنی تاییدهای آنها رو افتاده نشدم، چون مقصدی معین داشتم کوشش کردم.
نورمت روزی قلاف یک مسئول اداره معارف و علمی ولایت ختلان روزی 3 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که سالهای پیش دختران کمتر می‌خواندند یا بعدی ختم تحصیلات حتمی ابتدایی یعنی تا صنف 9 دیگر تحصیل را ادامه نمی‌دادند. اما با گفته جناب روزی قلاف حالا این شیوه کاملا تغییر کرده است.
یعنی اون جایی نیست که نخواهد برای کار کنه، زمین کلخوز نیست که باید کار کنه. اون فهمیده که خواهد در کدست مثلا پیش در شهر نایاب کالج آموزگاری و طبی نبود که اون قریب در همه بیشتر نایاب کالج ها شدیتن گروه شده استدام آن درمان در پنج آمد.
بعدشه نرمد روز خلاف تحصیل منبعده دختران پس از همپوشی خانواده ها و اجرای قانون در باره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند، والدین را وادار کرده است که به دخترانشان اجازه تحصیل را دهند. طبق اطلاع رسمی سال 2016 در ختلان 28,653 دختر صنف نهم را ختم کرده است که از این 24,345 نفر در صنف 10 و 11 تحصیل را ادامه داده، 308 نفر در کالج ها، 549 نفر در آموزشگاه ها و باقی مانده در کورس های مختلف تحصیل دارند. به این ترتیب 88% دختران به تحصیل فرا گرفته شدند. زنان و دخترانی که در زمانش تحصیل را ادامه ندادند هم اکنون پشیمانند، اما برخی از آنها تلاش کردند و با آرزویشان رسیدند. نازنین یک ساکن 33 ساله از ناحیه دنغره است که میگوید با عیب برادرانش آرزوهایش عملی نشد و بعد ختم مکتب میانه عروس شد و به خانه شوهر رفت. نازنین که شهادت نامه ختم صنف نهم را داشت، پس از 3 سال زندگی با یک طفل در دست و دیگر در بطن به خانه والدینش آمد. نازنین والدین را راضی کنند تا تحصیل را ادامه داد و زندگیش رنگی دیگر گرفت. کارشناسان اجتماعی در ختلان میگویند که وضع اقتصادی و اجتماعی خانواده ها را وادار کرده است که قالب های شق شده را که دختر خوانده چی میشود شکستند و حالا تلاش میکنند که دخترانشان دانش خوب داشته باشند. دلارا محکم و کارشناس مسائل اجتماعی میگوید حالا دختران تحصیل کرده به فرق به چند سال پیش میتوانند به آسانی صاحب شوهر شوند. طبق اطلاع رسمی تنها 14 نفر دخترانی از صنف 1 تا 9 از مکتب دور ماندند که مقامات میگوید این امر به خاطر نبود مکتب ها در دهات نزدیک بوده است.
در واقع اگر شخص به ویژه دختران معلوم دور باشند میتوانند زندگیشان را بسازند و محتاج کسی نشوند. فرضاً برای پیدا کردن جای کار خود دست به کار میشوند و در بختشان نیز بدون رفتن به نزد فولبین بوز میگردد.
نفهمیدم در این مسئله فولبینی چی دخل داشت. بعد اینکه فولبینی و مشغول شدن به سحر و جادو در تاجیکستان رسما من از تاجیکی میدونم.
همه گپ هم سر همین کیومرس که تو هنوز بزرگ فولبین ها گرم است چون که اونها زیر چتر طبیبان مردمی فعالیت دارند. از جمله افراد فرزند طلب یا جوانان جفت خو برای بخت کشویی در این منزل فولبین ها رو میکوبند. من گزارش مومن احمدی رو گوش کن که میگوید این شب و روز برای اشکار کردن فولبین ها عملیات جریان دارد.
خدمات نظارت فعالیت طبی در تاجیکستان میگوید در یک سال گذشته بیشتر از 600 نفر را اشکار کرده است که زیر نام طبیب خلقی به سحر و جادو مشغول بودند. دولت مراد علیموف معاون رئیس خدمات که تابع وزارت تندرستی است آخر هفته گذشته در صحبت بر رادیو زودی گفت این نفرانی که اشکار شدند اکثرشان نام طبیب خلقی را بد میکردند. با گفته علیموف آنها خود را طبیب خلقی نام کرده لیکن به عملهای مشغول بودند که از نگاه علمی به طبابت نزدیکی نداشت.
طبیب خلقی را باید شخصی عملی کند که باید کرسی همون مخصوص آموزش کسبی طبیب خلقی را در مرکز جمهوری طبیب خلقی بزارت.
با گفته نماینده خدمات همه این طبیبان خلقی به اجازه مخصوصی وزارت تندرستی کار میکردند و بسیارشون به دعاخانی و سحر و جادو مشغول بودند. طبابت با دعا و رفتن نزد فولبین ها تا چند سال پیش معمول بود، ولی حالا بر اساس قانون های تاجیکستان دعاخانی و فولبینی و سحر و جادو ممنوع است و جنایت محسوب میشود. بر اساس کدکس جنایتی تاجیکستان برای سحر و جادو یا فولبینی ممکن است فرد متهم را تا 7 سال از آزادی محروم کنند. مولا امان الله یک ساکن ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه از جمله افراد است که برای مشغول شدن به دعاخانی 3,500 سومانی جریمه شده است. او در صحبت با رادیو زودی گفت او تنها بیماران را با دعای قرآن مالیجه میکرد و هیچگاه سحر و جادو انجام نداده است. فولبینی و سحر و جادو بر اساس کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جنایت است و نفرانی که با آن مشغول میشوند با اتهام قلابی جزا میگیرند. جامعه شناسان میگویند هرچند قانون سحر و جادو را منع کرده است، اما طبیبانی به اصطلاح مردم و فولبین ها مشتری دارند و بازارشان گرم است. انور شریپوف جامعه شناس و استاد دانشگاه دولتی کلوب میگوید رو آوردن ساکنان به فولبین و ساحران از آن درک میدهد که مردم راه درمان بیماری های روانی را نمییابند و رو به آنها میروند که بر اساس قانون قلاب به حساب میروند. او گفت
یعنی که خمون بتار با صدای دینی یعنی که بدون نزدیک هستیم خاص ما میشه از همین صبح بسیار بعد با ملوی قدران با ملوی مدان از همین صبح همیتی دکتر تا اوباد من روانه نازی میگو میرم.
با گفته او مراجعت به فالبین و ساهران و دعاخان ها نشان دهنده سطح ناامیدی در میان مردم بوده میتواند. حالا خدمت فالبین ها و طبیبانی به اصطلاح خلقی از جمله فالکوشایی از 20 سومانی سر می شود و بختکوشایی و گرمکنی و دیگر خدمت ها قیمت تر و از 100 سومانی بیشتر ارزش دارند.
و با همین گزارش مومین برنامه امروزی آینده ساز را انجام می دهیم.
اما فراموش نکنید که ما انتظار نظر و پیشنهادهای شما هستیم و با ما حتما طریق وایبر، ایمو و یا واتساپ تماس بگیرید. رقم ما 420-724-053 و 959.
تو نشه برنامه های بعد خدا نگهداری هر یکی شما.